جناب آقای یگانه.
ببینید من بحث اساسی جناب محمودی عزیز همینجاست. ببینید ما وقتی میگیم کیفیت که الان حیات و مماتی که مملکتی و یک کشوری دست اونا هستش، به اعتقاد منده باید خیلی دقیق باشه. همون جوری که توی خیلی از پستایی که تو کشور ما انتخاب میکنیم دقت نظر و خرج میدیم، اینجا باید خیلی دقیق باشیم. آیا اصولا یه فردی که دانشگاه فارغ التحصیل میشه صلاحیت کسب یا در واقع گرفتن این شغل رو داره؟ ما چه مسیر رو طی میکنیم؟ چه مسیر آموزشی رو طی میکنیم؟ نه، ما به لحاظ توانمندسازی، به لحاظ آموزش های لازم، مدیرای کنترل کیفیت اون مسیر مناسب رو طی میکنن. اینجا شاید یه نگاه به سازمان ملی استاندارد باشه که به این مقوله باید بیشتر توجه بکنه، ولی الان در بازه یه دفترچه رشته های تحصیلی هستش که مدیرای کنترل کیفیت اگر رشتهشون مطابقت داشته باشه، فرد میتونه این پست رو در واقع
خب این که خیلی خطرناکه، یعنی بدون اینکه دوره خاصی ببینم، بدون اینکه در دوره‌های کارشناسی که زیر نظر استاندارد این دوره‌ها رو بگذرونن، بدونن که چی خوبه چی بده، این وظیفه‌ای که الان به عنوان مثال در این کار
کارو می‌کنه جا محمودی، سازمان آموزش می‌ذاره، ولی عرض من یه چیزی فراتر از این موضوعه. عرض من این هستش وقتی یه فردی قرار مسئولیت قانونی کیفیت رو تو یک مجموعه تولیدی، یک واحد تولیدی در واقع به عهده بگیره، باید یه مسیر بسیار سختگیرانه‌تری رو طی بکنه. آره ما آموزش داریم، ما حدود نزدیک 16 ساعت آموزش اجباری در سال داریم که مدیر کنترل کیفیت باید بگذارن، ولی آیا واقعا کفایت میکنه؟ آیا واقعا یک کارشناس شیمی یا فیزیک تبدیل میکنه به یک مدیر؟ شما من یه مثال بزنم جناب محمودی عزیز، مثلا طرف فیزیک خونده، یه سری رشته ها مشخص کردن که ایشون میتونه توی اون رشته های تولیدی مثلا مسئولیت بپذیره، ولی اسم طرف مدیر کنترل کیفیت، ولی یک واحد تولیدی مدیریت نخونده، خب چطور میتونه مدیریت بکنه؟
بله.
بحث مدیریت شما مستظر هستید، یه بحث در واقع میان رشته‌ای هستش، یعنی طرف باید جامعه شناسی بدونه، روان شناسی بدونه، اقتصاد بدونه، به اضافه اینکه تکنیکال باشه تو حوزه کیفیت.
آقای دکتر یگانه عزیز ببخشید، آرزوی قشنگه، ولی این آرزوی
خب مگه ما خوبو... چمون کمه آقای دکتر محمودی که این آرزو رو نداشته باشیم؟
آرزوی قشنگه، ولی ما در حوزه تولید خودتون برگرفته از مدل‌های کیفی و روش‌های بهبود سازمانی، بهبود محصولی که شما استادش هستید و دنبال می‌کنید، می‌دونید که ما تا نشکنیم این مسائل رو جز به جز دنبال نکنیم و از مدل‌های کیفی ساده‌تر استفاده نکنیم، سراغ مدل‌های پیچیده بریم، تحت هیچ شرایطی خدمت به مصرف کننده، تولید، بخش‌های مختلف جامعه خودمون نکردیم. من با جناب علی اون بخش دغدغه حضرت علی قابل احترام هستش و موافق هستم که واقعا نظام مدیریت کیفی فرق نداره، اسمش بذاریم مدیر کنترل کیفیت یا اسمش بذاریم مدیر هر بخشی یا اسمش بذاریم مدیر عامل یا اسمش بذاریم رئیس فلان سازمان، اصلا مدیریت یه امریه کاملا دیگه تو دنیا اینو خوب جا افتاده که باید برای جایگاه مدیریتی هر رشته و هر سازمان و هر پستی یک احترام و یک حداقلایی رو باید ما رعایت بکنیم. این دیگه روی این بخش بحثی نداریم، ولی حضرت علی به عنوان فردی که تو این سازمان این بخش میدونم من سالها داری زحمت میکشید، تصور بفرمایید که مثلا یه نفر میخواد در رشته در یه واحد تولیدی آداپتور برق تولید بکنه، یکی داره این موشعیری که جناب محمودی مثال زدن، یکی میاد تو لبنی، یکی میاد تو سیمان، یکی میاد تو سرامیک، یکی میاد تو لپتاپ و و و هر گونه. طبیعتاً ما به اندازه کافی رشته های مختلف که نداریم، افرادی با میانگین و استعدادهای خاص خود داریم که میگیم اگر یه فردی در صنعت الکترونیک میخواد موضوع کنترل کیفیت رو نظارت کنه و مأموریت کیفی رو اون به عبارتی کاملا مدیریت بکنه، طبیعتاً باید از حداقلای دانش اون رشته برخوردار باشه. این اصلا شکی نداریم دیگه. شما فکر کن اگه یه آدم شیمیست توی واحد تولید مواد شیمیایی حضور داشته باشه، تحت هر شرایطی تو پارامترهای کنترل کیفی از یه مهندس صنایع که شاخصهای کیفی رو بهتر بلده. ما یه موقع بحث شاخص سازی رو دنبال می‌کنیم، یه موقع واقعا روش رو
می‌فرمایید. من فرمایش شما رو گرفتم.
عذرخواهی می‌کنم. عرض بنده این بخش بحثش تموم بشه. بعد من اصلا کاملا با اون دیدگاه جناب علی نه تنها مخالف نیستیم، موافق هستیم. ما اصلا برگردیم آقای دکتر عزیز، شرایط کیفی در سطح کشور ما به نظر من به صورت اساسی زیر سوال رفته. ببین دستگاه‌های نظارتی وظیفه نظارتی خودش اشکال داره، خودش استاندارد نظارتی تو دستگاه خودش نداره. شما اگه فکر کنیم مثلا فلان دستگاه نظارتی بیاد بشینه بگه استاندارد نظارتی من برای دستگاه تولیدی اینه، اون موقع ما بگیم واسه کجای کار هستیم کجا میم. شما فکر کنه خیلی از شرکت های خوب دنیا رو مقایسه بفرمایید، مدل های بعضی از کشورهای پیشرفته صنعتی ژاپن، آلمان، ایتالیا، همه اینا رو من با واسطه نوکارم باشون ارتباط کاری داشتم، رفتم اومدم. آقای محمودی عزیز، من یه روزی از یه شرکت فرانسوی بازدید کردم، واسه خواهم کنم در یه دقیقه تصورم برای بود وقتی برام شرکت ببینم باید یه ایران خودرو ببینم. رفتم یه مجموعه 3-4000 متری دیدم با 160 نفر پرسنل تولید، یک مجموعه بسته‌بندی هم داشت دیگه، 80 نفر در بخش تحقیق و توسعه و آرندی و غیرزالک داشت، 80 نفر در بخشش مشغول به کار بودن دیگه، بقیه موارد رو جامعه براش فراهم میکرد، به عبارتی استفاده بله. بیرون آتسورس کردن از مدیدی استفاده کردن، قیمت تموم شد وقتی آورد بایی دور کنه میتونه رقابتی کار بکنه و کیفیت رو فدای کمیت کنه. آقای
دکتر یگانه، در دو دقیقه اگر صحبت های پایین جون بفرمایید وقت.
آقای دکترای محمودی عزیز، ببینید من با این صحبتی که ایشون میفرمان اصلا مشکلی ندارم. سازمان ملی استاندارد دقت نظر لازم و توی معرفی این افراد داره، بحث من توانمندسازیه. جناب دکتر محمودی، دیروز که تحریم نبود بهش نپرداختی، امروز که تحریمه نباید بهش بپردازیم، کی باید به این موضوع بپردازیم؟ پس که یکی از معلبه های تأثیرگذاری کیفیت مدیران کنترل کیفیت هستش. من جمله آخرم جناب محمودی عرض بکنم، این که ما سازمان ملی استاندارد و متولی کیفیت تو کشور بودیم، به اعتقاد بنده یه جور جفاست به این سازمان. ما سازمان های متعدد و عدیده ای رو داریم که میتونن تو مقوله کیفیت ورود کنن و بسیار مشکلات ما رو حل کنن. من اجازه میخوام از حوزه خودم خارج بشم، فقط یه مثال بزنم. پرایدی که این همه منفور در واقع افراد ریز و درشت هستش، همین پراید الان تو کره جنوبی وجود داره، اما چی کارش کردن؟ اومدن محدودیت براش قائل شدن، گفتن فقط تو حوزه شهری میتونه سرویس دهی بکنه. منظور من چیه؟ با توجه به شرایطی که داریم بیایم بومی سازی بکنیم، بیایم به موضوعاتمون بپردازیم، موضوع مدیران کنترل کیفیت رو به عنوان نمایندگان سازمان جدی بگیریم و این از شمای کارفرما، سازمان ملی و من مدیر کنترل کیفیت شروع خواهد شد. ارزم تمام تون.
بسیار متشکرم، لطف کردین در برنامه امروز ما شرکت کردین، خیلی ممنونم، موفق و معید باشید انشالله. بله شنوندگان عزیز، ما امروز بحث کیفیت رو داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که سازمان استاندارد قطعا در جایگاه درست خودش که باید مستقل عمل بکنه نیست و با توجه به این که زیر مجموعه دولت هست، لذا فرامین دولتی قطعا تأثیرگذار است بر روی این سازمان. و نکته بعد این که کارشناسان خبره و زبده‌ای که باید پرورش بده رو در حال حاضر به دلیل یا کمبود بودجه یا عدم وجود کارشناسان خبره در اختیار نداره و لذا توقع این که ما بتوانیم با تولیدات کشورهای خارجی در بیرون از مرزهای خودمون بتونیم مسابقه داشته باشیم و بتونیم باشون رقابت داشته باشیم وجود نداره. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. موفق و معید و مانا باشید، روز بسیار خوب و خوشی داشته باشید.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه گفتگوی اقتصادی و از شما هم سپاسگزاریم که با ما همراه هستید در بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو تا ساعت 22. انشالله که شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی در هر کجا که هستید، سلامت و تندرست باشید.
کی میگه قلب کوچیک تو اندازه عاشق شدن نیست، آروم بگیر آرامش من، جز تو کسی دلتنگ من نیست. من میتوام این بغض سنگین دنیا ما پای کی بریزم، هر روزم با ترس دوری میگم خداحافظ عزیزم. وقتی که تلخی حقیقت ترس دوری میگم خداحافظ عزیزم. میگم خداحافظ عزیزم.
خب عزیزان شنونده، حتما میدونید که ویروس لجوج و منحوس کرونا گستره فعالیت خودش رو بیش از پیش کرده و روزانه بسیاری از هموطنانمون رو و مردم جهان رو مبتلا میکنه. انشالله که شما دوستان عزیز با توجه به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی که مطرح هست و رعایت اونها الزامیست بتونید در اتصال این زنجیره شما هم موفق باشید، اون رو قطع بکنید با زدن ماسک، شستن دست ها، فاصله گذاری اجتماعی، در واقع کمک بکنید به سلامتی خودتون و همه هموطنانتون و کمکی باشه به تلاش شبانه روز مدافعان سلامت که در خدمت بیماران هستن. امیدواریم همه ما ملزم بدانیم خودمون رو که از این موارد بهداشتی کوتاه نیاییم، رعایت بکنیم تا انشاءالله این بیماری در این موج هم مدیریت بشه. از کنم قطع زنجیره کرونا با کاهش تردد بیمارد افراد به بیمارستان ها خواهد بود. آقای زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران گفتند در شهر تهران با کمک و همراهی دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز درمانی که در حال توسعه هستند، در حال افزایش بخش‌های جدیدی به بیمارستان‌ها هستند. اگه افراد شیوه‌نامه‌های بهداشتی مد نظر رو به خوبی رعایت نکنن، حتماً با پر شدن بی‌وقفه تخت‌ها روبرو میشه. تهران در وضعیت خطرناکی قرار داره و اگه شرایط به همین صورت ادامه پیدا کنه با نارسایی های درمانی زیادی روبرو میشیم.
یاد من باش اگه خوابی، اگه بیدار یاد من باش، به همین بهانه یک شب حتی یک بار یاد من باش. یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه، مثل عکسای قدیمی زندگی جوون نمیشه. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطره گفتم، واسه تو خاطره بودم. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارون و بیابون منو گم کرده دو چشم، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من. یه دل شکسته بودم مثل توفان روز رفتن، کل بارو بسته بودم، ساده بودم ما تو جاده، دست و پامو جا گذاشتم، شب دل بریدن از خود همه رو تنها گذاشتم. یه روز از تو جون گرفتم، یه روز از تو دل بریدم، از همه دنیا گذشتم، به همه دنیا رسیدم. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطره گفتم، برا تو خاطره بودم. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، یاد من باش.
یاد من باش یه پلاکم، یه نشون زیر خاکم، مثل لاله ها قریبم، مثل عاشقا پلاکم. یاد من باش، یاد من.
خب دوستان عزیز شنونده، از این که همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم، امیدواریم سلامت و تندرست باشید. اینجا تهران رادیو گفتگوست و تا لحظات دیگه شما با حکایت‌های گلستان سعدی در میان برنامه پندانه همراه خواهید بود. امیدواری مورد توجهتون قرار بگیره، چرا که ما باید ادبیات کشورمون و کلمات نغز و در گلستان و بوستان، حکایت‌ها و حرف‌های حکیمانه شیخ و رئیس سعدی رو بشنویم و استفاده بکنیم. دعوت میکنم با این میان برنامه همراه باشید.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امیرفروغی.
یکی از ملوک شنیدم که شبی در عشرت روز کرده بود و در پایان مستی می گفت: ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست، که از نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. درویشی برهنه به سرما بیرون خفته بود، بشنید و گفت: ای آن که به اقبال تو در عالم نیست، گیرم که غمت نیست، غم ما هم نیست. ملک را خوش آمد، سره ای هزار دینار از روزن بیرون داشت و گفت: دامن بدار ای درویش. گفت: دامن از کجا آرم که جامه ندارم؟ ملک را بر حال ضعیف او رقت زیادت شد و خلعتی بر آن مزید کرد و پیشش فرستاد. درویش آن نقد و جنس را به اندک مدتی بخورد و پریشان کرد و به طمع باز آمد. قرار بر کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. در حالتی که ملک را پروای او نبود، عرضه داشتند که فلان درویش ایستاده است. به هم برآمد و روی در هم کشید و از اینجا گفتند اصحاب فتنت و خبرت که از حدت و سورت پادشاهان بر حذر باید بود، که غالب همت ایشان به معظمات امور مملکت متعلق باشد و تحمل ازدحام عوام نکنند. حرامش بود نعمت پادشاه که هنگام فرصت ندارد نگاه، مجال سخن تا نبینی ز پیش، به بیهوده گفتن مبر قدر خیش. گفت: این گدای مبذر را که چندان نعمت به چندین مدت برانداخت برانید، که خزینه بیت المال لقمه مساکین است، نه طعمه اخوان و شیاطین. ابلهی کو روز روشن شمع کافوری نهد، زود باشد کش به شب روغن نبینی در چراغ. یکی از وزرای ناصح گفت: ای پادشاه روی زمین، چون این کسان را وجه کفاف به تفاریق مجرا باید داشت تا در نفقه اسراف نکنند. اما اشارت که فرمودی از زجر و منع مناسب سیرت ارباب همت نیست، یکی را به لطف امیدوار کردن و باز به ناامیدی خسته گردانیدن. به روی خود در طماع باز نتوان کرد، چو باز شد به درشتی فراز نتوان کرد. کس نبیند که تشنگان حجاز به لب آب شور گرد آیند، هر کجا چشمه ای بود شیرین مردم و مرغ و مور گرد آیند.